أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در حکم مسئله هفتم به پایان رسید. نتیجه این شد که سفیه مبذر، سفیه در امور مربوط به ازدواج و سفیه مطلق، اما از این که سفاهتش در امور مالی باشد یا غیر امور مالی، نکاحش بدون اذن ولی صحیح نیست. اما کسی که در امور مالی سفیه است لکن در امر نکاح و انتخاب همسر به رشد رسیده، نکاحش صحیحه. در ادامه امام رحمت الله علیه یک عبارتی دارن، می فرماین و تعیین المهره و المرأه الالولی. این در واقع شرط جواز و نفوذ یا صحت عقد نکاح سفیه است. یعنی اذن ولی موجب میشه نکاح سفیه صحیح بشه، لکن به شرط آن که تعیین مهریه و تعیین همسر به دست ولی انجام بشه. چون اگر برای اصل نکاح اذن بدهد اما در مهریه و انتخاب همسر دخالت نکنه و نظر نده، در واقع همون نگرانی که نسبت به اصل نکاح بود در قالب این دو موضوع تجلی پیدا میکنه. این شرط اول نفوذ نکاح صفیه. دقت بفرمایید، بدون اذن ولی که اصلا نکاح صحیح نیست. مع الاذن نکاح صحیحه، اما بر اساس این عبارت تحریر و کثیری از فقها، شرطش این است که مهریه و همسر را ولی انتخاب بکند. این البته حالا تو این عبارت آمده تعیین المهر و المرأه، ولی اگر سخن از دختر سفیه باشد، زنی که سفیه میخواد ازدواج کنه، اونجا میشه تعیین المهر و الرجل الالولی. طبیعتا وقتی دختر بخواد ازدواج بکنه، تعیین مهریش، تعیین زوج و اون مردی که میخواد با این ازدواج کند به عهده ولیه. دلیلش هم معلومه، دلیل این اشتراط کاملا آشکاره. دلیلش اینه که اگر ولی درباره مهریه نظر نده، ولی درباره همسر نظر نده و تعیین نکنه، این چه بسا موجب فساد بشه، چون سفیه کسی است که لا یعلم صلاحه و فساده. خب اگر در این دو موضوع دخالت نکند، این موجب فساد میشه و به مصلحت مولا علی نیست. این عبارتی است که در تحریر آمده و اشاره به همین شرط داره، هم تعیین مهر هم همسر. خب قهرن این شرط یعنی تعیین مهریه در صورتی لازم است و میتواند شرط باشد که شخص رشد مالی ندارد. فرض کنیم یک کسی رشد مالی نداره اما رشد غیر مالی دارد، در امور غیر مالی رشیده، میتواند همسرش را انتخاب بکند. در این فرض اذن پدر و جد لازمه یا جد لازمه، تعیین مهریه هم باید به عهده ولی باشه. حالا اگر عکسش، یعنی اگر فرض کن در همین فرض، خب کسی میتونه همسر رو خودش انتخاب بکنه، عرض به حضور شما اینجا دیگه دلیلی نداره تعیین همسر رو به عهده او بگذاریم. تازه ما در فرضی که رشد مالی ندارد گفتیم اصل نکاح بدون اذن ولی هم صحیحه، طبق مبنای ما که اصلا مشکلی نیست. اگر کسی در امور غیر مالی دارای رشد است، اصلا صحت نکاح او متوقف بر اذن ولی یا جد نیست. اگر در امور مالی رشد نداره، خب این عرض کردیم لطمه ای به نکاح او نمیزنه، حتی تعیین مهریه هم شرط صحت نکاح نیست. بله اگر او مهریه را تعیین کند دیگه باطل نمیشه مهریه، چون ما گفتیم تفکیک بین اصل نکاح و مهریه ممکنه، میتونه اصل نکاح صحیح باشه مهریه باطل. خب اگر مهریه با اذن پدر و نظر او باشد، مهریه هم دیگه باطل نیست و به مهر المثل هم رجوع نمیشه. پس دقت بفرمایید، ما یه وقت طبق مبنای مشهور که علی‌الظاهر امام هم از جمله مشهور محسوب می شود، می خواهیم درباره اشتراط مهریه و تعیین همسر نظر بدیم، یه وقت رو مبنای خودمون. بر مبنای ما اگر در امور غیر مالی رشد داشته باشه، این نکاح نیازمند اذن ولی نیست، صحیحه. پس تعیین المرأة شرط نیست، تعیین المهر هم شرط صحت نکاح نیست، فقط تعیین المهر شرط صحت مهره. دقت فرمودین؟ رو مبنای مشهور یا امام رحمت الله علیه، خب که حتی اگر سفاهت مالی داشته باشد باید با اذن ولی باشه، ولو سفاهت در غیر امور مالی نباشد، اینها شرط و طبیعتا تعیین جد یا پدر مدخلیت دارد در صحت نکاح. اینو توجه بفرمایید که بنابر نظری که ما اختیار کردیم، شرطیت تعیین المرأه یا تعیین الزوج او الزوجه تنها در صورتی است که شخص در امر نکاح یا در امور غیر مالی هم سفاهت داشته باشه، و الا اگر در امر نکاح یا در مطلق امور غیر مالی سفاهت نداشته باشد، تعیین المرأه شرط نیست. این رو مبنای خودمون. تعیین المهر هم که رو مبنای ما اصلا شرط نیست در صحت نکاح، شرط در صحت مهر، مانع بطلان مهر میشه، والا در اصل نکاح تأثیری ندارد. بله، اگر کسی قائل به وحدت مطلوب بشود باید این رو شرط بدانه. خب این در مورد شرط اول. شرط دوم که البته در کلمات امام و مرحوم سید نیامده، شرط اضطراره. دقت بفرمایید، مرحوم محقق در شرایع فرموده و المهجور علی للتبذیر لا یجوز له ان یتزوج غیر مضطر ولو اوقع العقد کان فاسدن. شرایع جلد 2 صفحه 221. مرحوم محقق حلی میفرماید کسی که مهجور میشود، ممنوع از تصرف در اموالش میشود به واسطه تبذیر و اسرافی که دارد، که یکی از که مصداق بارزش همون سفیه، که انمی فرماد و صفیح لا یجوز له ان یتزوج غیر مضطر. میگه صفیح اساساً تا زمانی که مضطر نشه نمیتونه ازدواج بکنه. یعنی چی؟ یعنی اذن پدر به تنهایی کافی نیست، باید به اضطرار به نکاح هم رسیده باشد. و اگر کسی یک صفیحی عقد را واقع بکند بدون اینکه اضطراری برای او پیدا شده باشه، کان فاسده. دقت بفرمایید. خب این شرط در واقع همونطور که دیدید نه در عبارت عروه نقل شده نه در عبارت تحریر. حالا توضیح میدم. الان ببینید، در مسئله هفتم مرحوم سید هیچ اشاره ای به مسئله اضطرار نکرده. اضطرار یعنی اضطرار به نکاح، یعنی به حدی رسیده که مثلا اگر ازدواج نکند برای او آثار و عواقب بدی داره، خدای نکرده به حرام و گناه میفته، یا مثلا آثار جسمی و روانی بسیار بدی برای او به دنبال داره. به این حد مضطر به نکاح، یعنی بدون ازدواج و نکاح به شدت آسیب میبینه. باید به این مرحله برسه تا اون وقت پدر اجازه بده عرض به حضور شما و این بتواند ازدواج کنه. خب این شرط واقعا به نظر میرسه وجهی نداره. دقت بکنید، برای اینکه حالا اصل نکاح نه تنها جائز بلکه مستحب و از مستحبات مؤکد است. این یک حکم عام برای همگان ثابت. حالا به جهت یک مانعی برخی منع شده اند، از جمله صفیح، اونم منع از اقدام بدون اذن و رضایت ولی، یا مثلا صغیر. بالاخره اینها در یک شرایطی نکاحشون مشروع و مجاز دانسته شده. خب حالا صفیح به دلیل تبذیر، به دلیل اینکه صلاح و فسادشو نمیتونه تشخیص بده منع شده، اما تعیین مرعا و تشخیص صلاح و فساد در امر نکاح را به عهده ولی گذاشتن. گفتن بدون اذن او نمیتواند ازدواج بکند. خب اینجا اضطرار از کجا پیدا شد؟ به چه دلیل باید بگیم، یعنی به چه دلیل بگیم شخص صفیح تا مادامی که به حد اضطرار نرسیده نمیتونه ازدواج بکنه. این از کجا پیدا شده؟ در اون حکم عام استحباب نکاح اصلا مسئله اضطرار و اینا مطرح نیست، اصلا کسی هیچ اضطراری هم نداره، اصلا میل دارد با نکاح منتفع بشود از بهره های نکاح. این نه تنها اشکال نداره، خیلی هم مورد تأکیده. خب برای چی ما در مورد سفیه بیایم شرط اضطرار رو کنارش ذکر بکنیم؟ لذا مرحوم صاحب جواهر اظهار تعجب کرده از این اشتراط مرحوم محقق. ببینید در جواهر این عبارت آمده: و هو عجیبون، این که شرط اضطرار رو محقق ذکر کرده عجیبه. فان الولی یجوز له ان یعزن السفیه بالتمتع على نحو ما یتمتع غیره من العقلا. ولی او میتونه به سفیه اجازه و اذن در تمتع بدهد به همون نحوی که بقیه عقلا متمتع میشوند. و من الواضح ان العقلا لا یکون نکاحهم محصورا فی مواقع الاضطرار. مگه عقلا نکاحشون فقط در صورتی است که اضطرار پیدا کنن؟ بل قد لا یکون مضطرین الی ولکن ینتفعون بهی انتفاعا مباحا. فلما لا یجوز ذلک للسفی. خب همطور که عقلا برای بهره‌مندی و انتفاع لزومی نداره که به حد اضطرار برسن، در باب نکاح اینجا هم همینطور، در مورد سفی هم همینطور. سفی چه فرق داره؟ سفی فقط یه مشکل و مانعی داره، اونی که نمیفهمه چجوری خرج کنه، چجوری. خب اینم وقتی اختیارش به دست ولی سپرده بشه این مانع برطرف میشه. بعد میگه فهل یجری مثله، فسکنا و اکل الفواکه و لبس الثياب لتحدد بالاضطرار، بله لتحدد بالاضطرار. آیا این در باب سکونت در مثلا یه جایی، اکل میوه، پوشیدن لباس، آیا هیچ کس اینها رو محدود به اضطرار کرده؟ کسی اومده بگه سفی برای خوردن میوه، برای پوشیدن لباس، برای سکونت در یک خانه باید به اضطرار برسه؟ نه، یه انتفاع مباحی است که منتها خودش رأساً نمیتونه تصرف بکنه. پدر یا جد او برای هر نوع انتفاع مباح میتوانن اجازه بدن، هرچند به حد اضطرار نرسیده باشه. خب در نکاح هم مسئله از همین قراره. بله؟ نه نیست آخو بچه ما، شما اضطرار نه، سفیه که بیعقل نیست، جنون که نداره که سفیه، نه سفیه گفتیم یعنی کسی که خفت عقل داره به این معنا، لا یعلم صلاحه و فساده. اما غریزه جنسی که داره که صفی هم مثل بقیه انسان ها میل به غذا، خوراک، عرض به حضور شما و نیازهای عاطفی همه چی داره. اونو میگیم با اذن پدر. این اضطرار از کجا پیدا شد؟ چرا باید به حد اضطرار برسه؟ بگیم آقا اگر صفی میتواند تحمل کند تحمل کند، حالا به حد اضطرار که نرسیده، نه تا به اون حد نرسه حق نداره ازدواج بکنه. به چه دلیل؟ بله؟ نه اضطرار یعنی چی؟ نه خیر آقا، اونو نمیگن اضطرار. ببین اضطرار مثل اینمونه که شما مثلا، حالا اضطرار مراتب داره، یه وقت در حد اکل میت است، شما اینجا گیر کردی هیچ غذایی نداری، از گرسنگی داری میبینی، یک ذبح غیر، یک مذبوحه غیر مزکا اونجاست، یه گوسفندی هست اما ذبح شرعی نشده، خب گفتن شما برای نجات جان خودت میتوانید از لحم غیر مزکا استفاده بکن. اون دیگه شدیدترین مرتبه اضطرار. خب قطعا در ما را یه خورده پایین ترش هم ممکنه. فرض بفرمایید شما اگر برسی به یه جایی آب کثیف باشه، درسته منع شرعی نداره خوردن این آب، اما شما برای رفع تشنگی اون آب هرچی هم کثیف باشه میخوری. این اضطراره، یعنی به حدی که شما ناچار به انجام اون کار بشی. مثلا کسی فرض کنید خدایی نکرده یه بیماری سختی دارد، باید هزینه بکنه، ناچار خونش رو بفروشه، این میگن اضطرار به بیع پیدا کرده، یعنی یه عاملی مجبور کرده اونا، اگر نبود این خونش رو نمیفروخت. خب ما یه همچین چیزی رو، اضطرار را، به چه دلیل در مورد صحت نکاح صفیح شرط بدانیم؟ یعنی صفیح تا به این حد نرسه نمیتونه ازدواج بکنه؟ خب حرف اینه، چه فرقی داره با بقیه؟ چه فرقی دارد با بقیه انتفاعات مباح او؟ او تو خوردن کسی مگه میگه شرط به حد اضطرار برسه تا بتواند بخورد و پدرش اجازه بدهد یا از در مال او تصرف بکنه؟ نه، یه روز این غذا رو میخواد میتونه بخوره، این که دیگه به اصطلاح پدر میتواند برای او این مقدار هزینه بکنه. لذا در مجموع اضطرار به عنوان یه شرط در صحت نکاح صفیح قابل قبول نیست. شما لذا شما میبینید که این شرط نه در کلام امام رحمت الله علیه ذکر شده و نه در کلام مرحوم سید. پس تنها شرط، اونم طبق مبنای مشهور، این است که علاوه بر اذن ولی، مهریه و مرعه را باید او تعیین بکنه، تعیین المهر و المرعه که در عبارت امام هم آمده. اما ما راجع به همین اشکال داشتیم، گفتیم تعیین المهر و المرعه در بعضی فروض لازمه، نه در همه فروز مسئله. توضیحشو دادیم. اینم یک جهت دیگر اختلاف نظر ما با امام رحمت الله علیه که معلوم شد. بالاخره اگر رشد مالی نداشته باشه و رشد در امور غیر مالی داشته باشه که اصلاً نه تعیین مهریه شرطه نه تعیین مرأه، چون در مورد همسر خب خودش قدرت تشخیص داره، سفاهت نداره. در مورد مهریه هم ما گفتیم نهایت اینه که اگر مهریه رو تعیین بکنه اصل نکاح باطل نمیشه، مهریه باطل میشه. بله، تعیین مهریه شرط برای صحت مهریه است نه صحت نکاح. اما در جایی که نه رشد مالی دارد نه رشد غیر مالی، اونجا تعیین المرأته علی عهدت الولی. اما باز تعیین مهر شرط نیست، شرط صحت نکاح نیست، شرط صحت مهریه است. اگر عرض به حضور شما این شخص در امور غیر مالی رشد دارد، در امور مالی رشد نداره، اینجا هم فکذا این شرط تعیین المهر، تعیین المرأه شرط صحت نکاح نیست، تعیین مهر هم شرط صحت مهریه است. حالا اگر در امور مالی رشد داشت، در امور غیر مالی رشد نداشت، به عکس بود. خب اینجا باز صحت نکاح منوط به اذن اوست، رشد نداره. میشه سفیه در امور در امر نکاح دیگه، سفیه دیگه، سفیه منتها در امر نکاح. ما خلافا للمشهور که سفیه را بر کسی که تنها در امور مالی صلاح و فسادش را تشخیص نمیدهد، ما برخلاف مشهور گفتیم نه، این اختصاص به امور مالی نداره. بنابراین کسی که رشد غیر مالی نداره، یعنی در امور غیر مالی رشد نداره ولی در امور مالی رشد داره، بازم صحت نکاح او منوط به اذن ولیه. البته تعیین مهریه شرط صحت مهریه است، ولی تعیین همسر هم به دست ولی باید صورت بگیره. اگر مرأه یا همسر را ولی تعیین نکند، اون نکاح صحیح نیست. این دیگه تمام الکلام در فرع اول با همه ملاحظاتی که اینجا گفته شد. فرع دوم انشاءالله فردا، نه دیگه شنبه، فردا مالکیت معنویه.